الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. یک مطلبی از بحث دیروز مونده عرض کنم و اون اینه که ما در عمره مفرده عرض کردیم اگر قبل از فراغ از سعی جماع بکنه مؤتمر فقط از عمرتو، حالا فساد عقوبتیه که نتیجهش میشه واجب این عمره رو اتمام کنه، یا فساد حقیقیه که اصلا این عمره رو لازم نیست اتمام بکنه. این بحث گذشت. در عمره تمتع ما از کردیم قبل از فراغ از سعی در عمره تمتع اگر جماع بکنه فقط کفاره بدنه داره. این مطلبی است که مرحوم آقای خویی و استاد اینو فرمودن، ولی به نظر ما مراجعه که کردیم دیدیم این مطلب قابل مناقشه است. صاحب جواهر هم این مطلب رو داره که در عمره تمتع جماع قبل از فراغ از سعی موجب فساد عمره تمتع نمیشه، لا فسادا حقیقیا ولا فسادا عقوبتیا، علیه الحج من قابل، بعد از احرام حج اگر کسی جماع بکنه، جماع بعد از احرام حج نه بعد از احرام عمره تمتع، و قبل از وقوف به مشعر اون موجب فساد حج میشه به معنای فساد و عقوبتی که علیه الحج من قابل. اما ما به ادله که مراجعه کردیم دیدیم مطلب این آقایون قابل مناقشه است، و اتفاقا مشهور در عمره تمتع قائل به فساد عمره تمتع شدن، البته فسادن عقوبتی. حالا ببینیم چرا صاحب جواهر مرحوم آقای خویی استاد فرمودن عمره تمتع این حکم رو نداره که جماع قبل از فراغ از سعی موجب فسادش بشه. اینا فرمودن که روایات در حج، صاحب جواهر اینو داره، منصرف است به حج در مقابل عمره. عمره تمتع درست مرتبطه به حج، اما جامع فی حجهی دارد چیزی که حج بالمعنى الاخص، عمره حج نیست الا بالمعنى المسامحی. این مطلب جوابش اینه که روایات ما که موضوعش حج نیست، صحیحه معاویه ابن عمار و سائل الشیعه جلد 13 صفحه 110، ان رجل محرم وقع على اهله فقال ان لم يكن جاهلا فان عليه ان يسوق بدنه ويفرق بينهما حتى يقضي المناسك ويرجع الى المكان الذي اصاب فيه ما اصاب وعليه الحج من قابل. موضوع احرام محرم، موضوع حج نیست. یا صحیحه زراره صفحه 112 جلد 13 وسائل، سألته عن محرم غشی امرأته وهی محرمه قال ان کانا عالمین فرق بینهما من المکان الذی احدثا فیه و علیه بدنه، تا میرسه که بله و علیه الحج من قابل و علیه الحج من قابل. مرحومای خویی فرموده که ما اولا در این صحیحه زراره و همینطور در امشباه او قرینه داریم که عمره تمتع رو شامل نمیشه. قرینه چیه؟ خوب گوش بدید. این روایت فرمود یفرق بینهما، ببینید هم امسال بعد از این جماعی که انجام شد بین این زن و مرد، بین این زن و شوهر جدایی می اندازن. البته با وجود شخص ثالث لازم نیست از هم جدا بشن، اما خلاصه با هم تنها نمیگذارن اینها رو دیگه. خب فرق بینهما من المکان الذی احدثا فیه، از اون مکان حادثه. خب فاذا بلغا المکان الذی احدثا فیه فرق بینهما حتی یقضیا نسکهما و یرجعا، این عبارت رو گوش بدید، و یرجعا الى المکان الذی اصابا فیه ما اصابا، جدا میکنن این زن و شوهر را تا اینکه حجشون تمام بشه. سال دیگم همینطور جدایی بینشون میندازن در حج منقابل تا نسکشون تمام بشه، بعدش هم باز ادامه داره جدایی تا برگردن به اون محل حادثه. آقای خویی فرموده این در عمره تمتع نمیشه. چرا؟ برای اینکه در عمره تمتع مکان حادثه میشه معمولا بین راه از میقات تا مکه، بین راه، چون بعد از قضاء مناسک اینها رو میگه لا یفرق بینهما حتی یرجع الى المکان الذی احدثا فیه ما احدثا. معمولا آدم موقع برگشتن از حج از همون راهی که اومده بر نمیگرده، اون راهی که اومده میقات بود، مجبور بود از میقات بیاد. حالا میقات مسئله شجره بود، میقات جحفه بود، مجبور بود از این راه بیاد مکه چون میخواست محرم بشه، اما موقع برگشت راه طبیعی به وطنش رو انتخاب میکنه، دیگه از اون راه آمده بر نمیگرده. غالبا در حج، در حج که آدم محرم شده، خب در مکه برای حج، بعد میره عرفات، مشعر. خب حالا بین مثلا فرض کنید که خب تو مکه بعد از قضاء مناسک، خب اینا هم یفرق و اینا ما تا برسن به اون خونه ای که تو مکه این حادثه براشون رخ داده و از اونجا بخوان کوچ کنن، بعد که از اون خونه خواستن کوچ کنن دیگه میگن برید آزادید. بعد از قضاء نسک جدایی بین اینها ادامه داره تا برسن به محل حادثه. خب این محل حادثه در حج میتونه تو مکه باشه، تا اونجا جدا، اما در عمره تمتع محل حادثه یک جایی میشه که معمولا حاجیا موقع برگشت به اونجا بر نمیگردن. خود ماها موقع رفتن به مکه از مدینه میریم، خب اون موقع برگشتن دیگه از اون راهی که اومدیم بر نمیگردیم، میایم طرف جده. حالا اگر یک حاجی شیطون گولش زد، حالا اون زمان قدیم هم که چندین روز تو راه بودن، از مسجد الشجره 8 روز طول میکشید تا بیان مکه، حالا شب شد خوابیدن، شیطون گول زد این مرد رو، کنار همسرش هم خوابیده، مثل حالا نبود که کاروان ها بین یفرقون بین المرء و زوجه. خب شیطون گول زد، این دیگه موقع بعد از قضاء نسک که دیگه بر نمیگرده اینجا، از یک راه دیگه میره جده و یا میره بالاخره از راه دیگه. این فرمایش ها. بعد مرحوم آقای خویی فرموده، حالا اگر کسی اصرار کنه که آقا این بافتنی ها چیه بافتید به هم، اطلاق داره؟ حالا میگه خیلی خوب، اطلاق داره، صحیحه‌ای داریم، صحیحه معاویه بن عمار مخصص این اطلاق، این اطلاق داره. آخرش میگه صحیحه زراره و اون صحیحه زراره اطلاق داره، اما از عمره تمتع و حج صحیحه‌ای داره معاویه بن عمار. میگه ان متمتع وقع علی امرأته قبل ان یقصر، متمتعی است که قبل از تقصیر، قبل از تقصیر و عمره تمتع جماع کرد با زنش. حضرت فرمود ینهر و جزور وقد خشیت و ان یکون قد سلم حجه، من ترسیدم که این حجش فاسد شده باشد، و ترسیدم حجش فاسد شده باشد، این فاسد نشده ولی من ترسیدم. حالا خشیت فساد هست غیر از حکم به فساد هست، و امام هم نفرمود علیه الحج من قابل، ظاهرش این که لیس علیه الحج من قابل، و الا امام میفرمود خشیت ان یکون سلم حج، یعنی به لحاظ ثواب حج ثوابش خراب میشه، من نگران شدم یک وقت حجش فاسد نشده باشه، چون آدم اولش تو ذهنش ممکنه بزنه که این در قبل از وقوف بالمشعر بوده، این هم احتمالش هست، ایهام سوال منشه خوف فساد حد شده که امام ممکنه بگن سوالت مهم بود که مبادا قبل از وقوف بالمشعر این کارو کرده باشه در حج، ولی خب نه، دقیق بشون در سوالتو معلوم میشه که در خود عمره تمتع بوده قبل از تقصیر، یا به این معناست که خشیتو که سوالت مهم بود ولی فکر که میکنیم سوال واضح هست، ولذا وقتی فکر میکنیم میبینیم نه، خوف فساد حج ما مورد نداشته، حج این آقا فاسد نمیشه، چون قبل از وقوف به مشعر در حج نبوده که در عمره تمتع بوده. یا وقت خشیتو ان یکون قصر محجه به لحاظ ثواب، خلاصه این حج این همه زحمت کشیدی، میترسم دیگه خدا نه فقط عقاب کنه به خاطر اون جماع، ثواب حجم دیگه بهت نده، خشیتو ان یکون سلم حج. برا و حضرت نفرمود علیه الحج من قابل، حکم به فساد حج هم جزمن نکرد، خشیتو ان یکون سلم حج. خب این موردش عمره تمتع، نگید آقا این موردش بعد از سعیه، چون داره قبل ان یقصر، ظاهرش اینه همه کارا رو کرده فقط تقصیر نکرده، و ما بحثمون در فساد عمره تمتع، فسادن عقوبتی، یا در صورتی که جماع بکنه قبل از فراغ از سعی، این روایت داره قبل ان یقصر، ظاهرش اینه بعد از سعی این کار رو کرده. آقای خویی میگه نه مطلقه، قبل ان یقصر کجاش اومده که سعی رو کرده؟ و از خود شما طبق این روایت فتوا میدید، که اگر کسی قبل از سعی حتی قبل از طواف در عمره تمتع جماع بکنه طبق اطلاق این روایت میگید ینهر و جزورا. بعد آل خویی فرموده اگر یک کسی این حرف ما رو قبول نکنه بگه این روایت نمیتونه تخصیص بزنه سعیه زرادا رو، خب تعارضا تساقطا، بعد از تعارض و تساقط ما دلیل نداریم بر فساد عمره تمتع به جماع قبل از فراق هستن، دلیل نداریم، اصل براءت جاری میکنیم نسبت به وجوب حج من قابل، چون فساد عقوبتی حج من قابل براءت میگه حج من قابل بر این آقا واجب نیست و اطلاق دلیل هم میگه همین حج صحیحه، فقط کفاره باید بده به خاطر این جماع. اون فرمایشات آرخویی هم قابل مناقشه هست. جناب آرخویی ما نفهمیدیم این روایت که میگه سعی زراده فرض کرد حتی یرجعا الى المکان الذی احدثا فیه ما احدثا، خب شما چطور فرض میکنید که آدم از راهی که اومده به مکه بر نمیگرده؟ اتفاقا قدیم ها معمولا از همون راهی که میرفتن بر میگشتن، حالا فرودگاه مدینه، فرودگاه جده، امکانات فراهم شده، هر سبب خدمتون که طرف موقع رفتن میره فرودگاه مدینه، موقع برگشتن هم سریع میاد فرودگاه جده، اگه پروازام تأخیر نداشته باشه شبش تو خونشه راحت. قدیم که متعارف از همون راهی که میرفتن برمیگشتن. اون وقت جناب آقای خویی شما میگید که خب پس بین راه چون متعارف نبوده پس حتما جماع باید فرض کنید تو خود مکه بوده. خب اگه جماع تو خود مکه بوده پس چرا روایت فرمود حتی یقضی نسکه هما و یرجعا الی المکان الذی اصابا فی؟ اگر واقعا این جوری که شما فرض میکنید چون بین راه که میگید از اون راهی که آمد دیگر بر نمیگردد پس باید مراد خود مکه باشد، خود مکه بشه پس میشه جماع در حج. خب اگه اینجور که شما میگی خود مکه باشه دیگه تعبیر نمی کنن بعد از پایان یافتن مناسک بازم بین اینا جدایی میاندازن تا برگردن به اون محل حادثه، اینا که تو محل حادثه هستن، تو مکه هستن، ظاهره این که بعد از قضاء مناسک باز بین اینا جدایی میاندازن تا برگردن به اون محل حادثه و اون جماع، ظاهره که محل حادثه بیرون مکه است، همون بین راه بوده. وانگهی یرجعا الی المکان الذی احدثا فیه ما احدثا، این ظاهرشی که بعد از قضاء مناسک برگردن به اون مکان حادثه، یعنی برن به اون، این ظاهرش خود مکه نیست. اگر خود مکه فرض میکنید چرا تو عمره تمتع فرض خود مکه نمی کنید؟ خود تو عمره تمتع هم طرف آمده مکه شب خوابیده صبح بره اعمال عمره تمتع رو به جا بیاره، شیطون گولش زده، همسرش هم پیش خودش هست، اونم میشه فرض. شما که یک فرضی رو پیش کشیدی که محل حادثه رو خود مکه قرار دادی، اذا بلغا المکان الذی احدثا فی رو خود مکه قرار دادی، یرجعا الی المکان الذی احدثا فی ما احدثا خود مکه قرار دادی، چون گفتی بین راه، بین راه جاده طرف است، آدم وقتی میاد از اون راه مکه دیگه از اون راه بر نمیگرده به وطنش، همه اینا مقصود خود مکه، اگه مقصود مکه که انصافا خلاف ظاهره، خب حالا مقصود مکه پس حتما باید حج باشه، خب عمره تمتع باشه. خب تو عمره تمتع هم میتونه تو مکه از این کارهای غلط بکنه، حتما باید بعد از احرام حج باشه، خب بعد از احرام عمره تمتع. این تعجب از مرحوم آقای این مطالب. بله ممکنه کسی بگه آقا لازمه این مطلب شما که در عمره تمتع هم میگید یفرق بینهما حتی یقضی المناسک و علیهم الحج من قابل، این بین عمره تمتع و حج هم بین اینها جدایی بیاندازن، چون اگه در عمره تمتع باشه از همون زمان حادثه جدا میکنن این زن و شوهر، حتی یقضی المناسک تا آخر مناسک. خب بین عمره تمتع و حج تمتع هم بین اینا جدایی میاندازن، بابا اینا حلال شدن برام. خب جوابش اینه، چه اشکال داره؟ مجازاتشون میکنن. و لذا بعد از قضاء مناسک باز یفرق و بینهما تا زمانی که به محل حادثه برسن. خب بعد از قضاء مناسک که طواف نسا به جا آوردن، خب چرا شکنجهشون میکنن؟ این انسان های ضعیف الایمان هن، اینا رو دیگه اینقدر بهشون تحمیل نکنن. حالا طواف نسا تموم شد، بگن دیگه برید با هم زندگی کنید، و چرا نباید میگه حتی یقضی نسک هما و یرجعا، بعد از قضاء نسک هم باز یفرق بین هما تا به محل حادثه برسن. بعد از اینکه از محل حادثه عبور کردن دیگه ولشون میکنن به حال خودشون، و چرا بعد از قضاء مناسک که اینا برای همه حلال هست، چرا باز ادامه داره این جدایی بین این زن و شوهر؟ مجازاته. خب این مجازات میتونه بین عمره تمتع و حج تمتع هم باشه، یه اشکال نداره که. پس انصاف اینه این روایات مطلقه، شامل جماع قبل از فراغ من السعی در عمره تمتع هم میشه. علیه ملحج و من قابل، ما ملتزم میشیم، مشهورم ملتزم شده. حالا دیروز یه حرفی زدیم تحت تأثیر مطالب مرحوم آقای خویی و استاد، خب امروز میگیم نه، المشهور اولا به تبعیه، الحق و احق ان یتبع. خب میمونه اون مطلب آقای خویی که فرمود صحیحه معاویه ابن عمار مخصص بر فرض این روایات مطلق باشه. چرا مخصصه؟ ان متمتع وقع على امرته قبل ان يقصر وقد خشيت ان يكون قد سلم حجه. امام نفرمود فسد حجه، انصافا ظاهر قبل ان يقصر بعید نیست، یعنی تنها چیزی که به عهدش مونده تقصیره. متمتعی با زنش قبل از تقصیر، جماع کردی ظاهرش اینه که فقط تقصیر مونده به عهده. مثل اینکه میگیم که یک مردی قبل از این که زنش غسل حیض بکنه رفت باش نزدیکی کرد، این ظاهرش اینه، یعنی بعد از انقطاع دم حیض و قبل از غسل، فقط غسل به گردن این زن مونده بود. و الا بگه آقا بگه، بعد از اینکه میگه خب اب نداره، میگه آقا هنوز یه ساعت بیشتر نیست حیض شده ها، سوال اینجور بگه. خب اون آقا میگه آخه اینم طرز سوال کردن بود، گفتی سوال کردی که زنی قبل از اینکه غسل حیض بکنه شوهرش با او هم بستر شد، ما هم گفتیم اب نداره، حالا داری میگه که البته هنوز یک ساعت از حیزش نگذشته، از حیز شدنش این دم خون حیزش نگذشته. این عرفی نیست. ببینید یا دیگه متمتعی قبل از این که تخفیر بکنه جماع کرد با همسرش، متفاهم اولین یعنی بعد از سعی و قبل از تفسیر. یکی بله بعد از فراغ از سعی دیگه فاسد نمیشه عمره، کفاره داره فاسد نمیشه. حالا اگر شما بگید اطلاق داره قبل ان یقصر، چه قبل الفراغ من از سعی باشه چه بعد الفراغ من از سعی، سر میکنه قبل ان یقصر. خب اطلاق داره، خب وقتی اطلاق بود خب امام فرمود قد خشیت و ان یکون قصدون محجو، میترسم حجش فاسد شده باشه. چرا؟ برای اینکه اگر قبل از فراغ من از سعی باشه حجش فاسد شده، علیه الحج من قابل، اگر بعد از فراغ من از سعی باشه حجش فاسد نشده، چون معلوم نیست کی بوده. قد خشیت و ان یکون قصدون محجو، چه اشکال داره؟ جاهای دیگه بیان کردن قد خشیت و ان یکون قصدون محجو. حالا چرا؟ ولی که یه وقت نکنه قبل از فراغ من از سعی بوده این کار، معلوم نیست چون مشخص نیست. یک فرضش بعد از فراغ من از سعیه که لا یفسد حج، یک فرضش هم قبل از فراغ من از سعیه. حالا اگر اون واقعا یفسد حج فساد عقوبتی یا سعی نیست، امام بفرماد قد خشیت و ان یکون سلم حج، همون که نگران این هستم باید شما بری رفع نگرانی امام بکنی دیگه، نگرانم. خب نباید بعدن بره تحقیق کنه دیگه، میگه نگران. مثل اینکه اجازه بدید، مثل اینکه یک کسی یک مسئله از شما میپرسه، شما میگید من نگرانم یه وقتی نمازش باطل شده باشه، بعد اینم بره بگه نه نمازم صحیحه. اگر واقعا نمازم باطل بود خب امام میفرمود باطله دیگه، چرا؟ برمون نگرانم. خب نگرانم برای اینکه دو شق داره. خب برو ببین از روایات دیگه، از مجموع روایات ببین کدوم شق بر تو منتظره، اینم احتمالش هست. ولذا وقت خشیت و ان یکون قصدون محجو، چرا نمیخوام بگم؟ به هر حال ما به نظرمون الاحوط ان لم یکن اقوا ان الجماع قبل الفراغ من السعی من عمره التمتع موجب لفساد الحج فسادا عقوبتیا، یعنی علیه الحج من قابل. این بحثی است که در رابطه با بحث گذشته باید عرض می‌کردم. اما فرقش این میشه در عمره مفرده فساد فساد حقیقی است به نظر ما، اما در حج فساد فساد عقوبتی است. راجع به ادامه بحث دیروز، خب ما عرض کردیم کسی که در مکه جائز از ادنى الحل محرم بشه برای عمره مفرده، ولی افضل گفتن اینه یا بره تنعیم یا بره جعرانه یا بره حدیبیه. ما بحث در این بود که میگفتیم از کجا افضل بودن رو فهمیدن که بره تنعیم یا بره جعرانه یا بره حدیبیه. روایاتی بود امر میکرد فل یخرج الی التنعیم فل یخرج الی الجعرانه. ممکنه کسی در این روایات مناقشه کنه بگه امام چون اسم نداشت ادنى الحل ها غیر از این چند اسم معروف، بقیه مرزهای حرم بینام بود، اون نامدارش تنعیم بود، حدیبیه بود، جعرانه بود. خب امام یکی از این ادلالهلهای نامدار رو مطرح کرد، فرمود برید اونجا. از باب بیان یک فرد متعارف، اینها ظهور در افضلیت پیدا نمی کنه. ما یه موقعی عرض می کردیم اگر به یک شخصی که فرض کنید تذلیل کرده در حال احرام، بگن از بحشات، این ظهور نداره در این که بقره اگر ضرب کنه کافی نیست. خب از باب این که بالاخره فرد متعارف رو که از حلم هست گفتن از بحشات، حالا در این نمیشه که ذبح بقره مجزی نباشه. آقا ببخشید من رفتم گاف کشتم مجزی نیست؟ بعد آیین مراجع بگن بله ظاهر یذبح شاتن وجوب تعیینیه. نه، ظهور در تعیینیت پیدا نمی کنه. اما در مقام مهم اینه که امام فرمود من اینا احرم و بالحج، قال من حیث و احرم رسول الله صلی الله علیه و آله من الجرانه. این تعلیل ظاهرش اینه که یعنی اقتلاع کن به روش پیامبر، از جرانه محرم بشه. خب روزایش که پیغمبر وقتی از دیرانه، وانکه پیغمبر راهش بود، از دیرانه مسیرش بود برای عمره مفرد محرم شد، اما امام فرمود از جایی که پیغمبر محرم شد محرم بشه. و این نشون میده افضلیت را. خب و نظام و افضلیت احرام از تنعیم یا دیرانه رو قبول داریم. اما راجع به حدیبیه مش دلیلی بر افضلیت پیدا نکردیم. صحیح عمر ابن یزید هست، اما ببینید صحیح عمر ابن یزید چی میگه؟ من اراد ان یخرج من مکه لیعتمر احرم من الجعرانه او الهدیبیه او ما اشبه ها که افضلیت احرام از حدیبیه رو بیان نمی کنه. حالا این دوتا اسمشون معروف بود، جعرانه رو جعرانه و حدیبیه معروف بود، تنعیم هم که ذکر نشده اسمش اونم معروف بود، بقیه که نامعروف بود گفتن ما اشبه. پس این ظهور در افضلیت پیدا نمی کنه. مهم نیست نه، اگه نبود این روایت که فرمود احرم من حیث و احرم رسول الله من الجعرانه، هیچ دلیل نمیشه پیغمبر اکرم یک وقت ملتزمن به یک روشی به عنوان سنت، اون میشه اسوه، میشه اسوه. مثل تفریق بین صلات ظهر و عصر و مغرب و عشا سنته، پیغمبر ملتزم بود. اما بعضی چیزها پیغمبر شاید از باب اینکه راهش مثلا جعرانه بود از جعرانه محرم شد، این دلیل بر استحباب نمیشه. یا حتی التزامی که ممکنه التزام نه به ما انه نبیان، به ما انه شخص، پیغمبر ممکنه از یک غذایی خوشش میومد، دوست داشت این غذا رو، حالا چون پیغمبر این غذا رو دوست داره، البته یه وقت این حالت گفت میخواید اظهار محبت بکنی دیگه، بدتر از این نیست که مولوی میگن میگفت قل، چون شمس تبریزی میگفت قل، به جای قفل شمس تبریزی میگفت قل. مولوی هم مرید شمس بود، شمس من و خدای من دیگه، اینجوری میگه. خب این میگفت قول دیگه، از این که ما کمتر نیستیم که ما پیغمبر این روش رو انتخاب کرد ولو از باب سلیقش، ما میخواییم مثل پیغمبر عمل کنیم، ابن عدل از این جهت خوبه عنوان ثانوی، اما بگیم مستحب به این کار نه، ولو به عنوان اولی مستحب کنیم استحبابش رو نه. پیغمبر شاید به ما انه شخصان ملتزم بود، به یک نوع غذا دوست داشت این غذا رو، خرما رو دوست داشت، پیغمبر خرما دوست داشت، چتف گوسفند رو دوست داشت، اما از این استحباب، یعنی دست به گوسفند دیگه، دست به گوسفند رو بله سر دست، سر دست رو دوست داشت. بله خب این حالا من ببینید پیغمبر خورما دوست داشت، یعنی نمیشه خوردن خورما مستحب باشه. حالا من حالا بله ببینید مثلا پیغمبر خورما دوست داشت، پس خوردن خورما مستحبه؟ نه، پیغمبر به عنوان انسان حق داره که خواسته های خودش رو هم اعمال بکنه، این دلیل بر استحباب نمیشه. مگر به عنوان ثانوی، به عنوان ثانوی بگم من میخوام راه رفتن من مثل راه رفتن پیغمبر باشه، دوست دارم اینو، اون میشه عنوان ثانوی، اون بحث دیگه ایست، ما در رو بحث نداریم. صرف این که پیغمبر از گهران محرم شد دلیل نمیشه که این مستحب بود، راه از التزام هم فهمیده نمیشه ازش، پیغمبر راهش این بود و از طائف اومد رفت گهران محرم شد، التزام که من باید حتما. ولذا در روایت داریم پیغمبر در عرفات وقوف کرد در کنار جبل الرحمه، اصحاب اومدن چسبوندن خودشونو به ناقه پیغمبر، حضرت فرمود لیس موقفی هازا به موقف بل کلهو موقف، همه اینا موقفه، چرا اینقدر اصرار دارید بیایید خودتون رو بچسبونید به ناقه من؟ خب مسئله 141، تجب العمرة المفرده لمن اراد ان يدخل مکه فانه لا يجوز الدخول فيها الا محرما. جهاتی از بحث توی این مسئله مهم هست. اولین بحث اینه، ما دو جور روایت داریم، برخی از روایات میگه لا یدخل الحرم الا محرما، دخول در حرم بدون احرام جائز نیست. یک طائفه از روایات داریم میگه لا یدخل مکه الا محرما، دخول در مکه بدون احرام جائز نیست. چه بکنیم؟ آیا ملتزم بشیم ده هر دو کما التزم به سید السیستانی و سید الزنجانی؟ دخول در حرم بدون احرام ممنوع، ولو قصد ورود به مکه نداشته باشی لا یدخل الحرم الا محرما مطلقا، سواء کنت قاصدا دخول مکه ام لا. طایفه ثانیه را هم ملتزم میشیم، لا یدخل مکه الا محرما، کسی که از مکه اومد بیرون خارج نشده از حرم، دو مرتبه میخواد برگرده به مکه، اگر بگید لا یدخل الحرم الا محرما، این که داخل حرم هست نمیخواد مجددا داخل بشه، اما گفتیم لا یدخل مکه الا محرما، خب میخواد برگردی به مکه باید محرم بشی. یا الان مکه یک بخشیش از حرم زده بیرون قسمت تنعیم، چند خیابان قبل از تنعیم واقع شده، خب لا یدخل مکه الا محرما، هم آقای زنجانی هم آقای سیستانی ملتزم میشن، ولو قبل از حرم، اگه بخوای همون خیابان اول مکه بیایی هتل بگیری، نمیخوای وارد مکه وارد حرم بشی، لا یدخل مکه الا محرما. و نتیجه این میشه کسانی که میخوان برن مکه بدون احرام دو تا گناه کردن، یک مجوز ورود به حرم نداشتن وارد حرم شدن، دو مجوز ورود مکه هم نداشتن وارد مکه شدن، دو تا اسیان. این یک نفر نظر دوم نظر کسانی مثل صاحب جواهر مرحوم آقای خویی، میگن آقا یک حرام بیشتر ما نداریم، دخول مکه بدون احرام. این روایاتی که میگه لا یدخل الحرم الا محرما ناظر است به کسی که میخواد وارد مکه بشه. کسی که میخواد وارد مکه بشه حق نداره از حرم بدون احرام تجاوز کنه و داخل در حرم بشه. من کان قاصدن دخول مکه، اما کسی که قاصد دخول مکه نیست، آقای خویی فرموده احتمال نمیدیم که حرامی مرتکب شده باشه که آمده وارد حرم شده ولی نمیخواد وارد مکه بشه. این بگیم کار حرامی کرده، چرا محرم نشدی؟ آقا من نمیخوام وارد مکه بشم، من نمیخوام نسکی انجام بدم، عمره یا حجی انجام بدم. محتمل نیست فقهیاً ایشون اینجور میگه که ما بگیم این کار حرامی کرد. و جالب اینه آی خویی در صراط النجات جلد 3 صفحه 155 میگه خصوص دخول در مکه قدیمه بدون احرام حرامه. خیلی راحت کرده کارو. اصلا مقلدین آی خویی بعضیشون کاری ندارن با خونه خدا، خدمه کاروانه، خدمه کاروانه. نوعنم کاروانها در بخشهای جدید مکه منزل میگیرن. خب اونایی که حج به جا میارن، عمره به جا میارن، بسم الله محرم بشن وارد مکه بشن. میگه آقا من راننده اتوبوسم، من میام داخل عزیزیه معابده، اونجاها کنار هتل مسافرین رو پیاده میکنم، اصلا قول به شما میدم که وارد محوطه مکه قدیم نشم. آقای خویی فرموده که خیلی خوب، چرا به خودت اذیت میکنی؟ محرم میشی، محرم لازم نیست بشی. این ببینیم دو تا نظر شد، کدومیه؟ یعنی در واقع شد 3 نظر، چون این دخول در مکه باز تقسیم شد به دخول در مطلق مکه بدون احرام حرام است حتی قسمت های جدید. نظر آقای خویی اینه که دخول در مکه قدیم بدون احرام حرامه، مکه جدید هیچ حرمتی نداره. ببینیم کدوم یک از این دو نظر درسته. والحمدلله رب العالمین.